نسیم رحمت. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و با سلام و درود بی پایان به محضر مقدس و منور حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و همچنین سلام به شما شنوندگان محترم، قسمت دیگری از این سلسله برنامه را آغاز می‌کنیم. در برنامه امروز برانیم تا به ترجمه و توضیح آیات 43 تا 55 سوره مبارکه زاریات بپردازیم. در این فرصت از شما دعوت می‌کنیم به تلاوت این آیات شریفه گوش بسپارید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما الذين من قبلهم من رسول ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
آمنا بالله صدق الله
در شرح و توضیح آیات سوره مبارکه زاریات به آیه 43 این سوره مبارکه رسیدیم. در برنامه گذشته در شرح و توضیح آیات 24 به بعد از این سوره مبارکه به سرگذشت چند تن از انبیاء بزرگ الهی و اقوام پیشین اشاره کردیم. بعد از آنها نوبت به قوم ثمود می رسد که خداوند در آیه 43 می فرماید و نیز در سرگذشت قوم ثمود عبرتی است، در آن هنگام که به آنها گفته شد مدتی کوتاه بهره‌مند باشید و سپس منتظر عذاب و فی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین. منظور از حتی حین همان 3 روز مهلتی است که در آیه 65 سوره هود به آن اشاره شده است. آنها شتری را که نشانه معجزه بود از پای درآوردند و پیامبرشان صالح با آنها گفت 3 روز در خانه هایتان بهره گیرید و بعد از آن منتظر عذاب الهی باشید. این وعده است تخلف ناپذیر. قرآن در ادامه در آیه 44 سوره زاریات می فرماید آری آنها از فرمان پروردگارشان سرباز زدند و صاعقه آنان را فرا گرفت در حالی که خیره خیره نگاه می کردند بیان که قدرت دفاع داشته باشند. فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون. این جمله اشاره به تمام سرپیچی هایی است که آنها در طول دعوت صالح از خود نشان دادند، مانند بت پرستی و ظلم و ستم و از پای در آوردن ناقعی که معجزه صالح بود، نه فقط سرپیچی هایی که در طول این 3 روز انجام دادند و به جای توبه و انابه به درگاه خدا در غفلت و غرور فرو رفتند. سرانجام آخرین جمله‌ای که درباره این قوم سرکش می‌فرماید این است که چنان بر زمین افتادند که توان برخاستن نداشتند و نتوانستند از کسی یاری طلبند. فمستطاعوا من قیام و ما کانوا منتصرین. آری صاعقه چنان آنها را غافلگیر کرد و بر زمین کوبید که نه خود یارای برخاستن و دفاع از خیشتن داشتند و نه قدرت ناله و فریاد و کمک طلبیدن، و در این حال جان دادند و سرگذشتشان درس عبرتی برای دیگران شد.
وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين.
در آیه 46 اشاره کوتاهی به سرنوشت 5 قوم یعنی قوم نوح می کند و می فرماید همچنین قوم نوح را پیش از آنها هلاک کردیم زیرا قوم فاسقی بودند و قوم نوح من قبل انهم کانوا قوما فاسقین. فاسق به کسی میگویند که از محدوده فرمان خداوند قدم بیرون گذارد و آلوده به ظلم یا سایر گناهان شود.
و قوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين.
قرآن بار دیگر به مسئله آیات عظمت خداوند در عالم آفرینش می‌پردازد و در حقیقت بحث‌هایی را که در آیات 20 و 21 همین سوره درباره آیات او در زمین و وجود انسان مطرح شد تکمیل می‌کند و در ضمن دلیلی است بر قدرت خداوند بر مسئله معاد و زندگی پس از مرگ که در آیه 47 و 48 می‌فرماید و ما آسمان را با قدرت بنا کردیم و همواره آن را وسعت می‌بخشیم و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون و زمین را گستردیم و چه خوب گستراننده ای هستیم و الارض فرشناها فنعم الماهدون. نشانه های این قدرت عظیم هم در عظمت آسمان ها و هم در نظام خاص حاکم بر آنها به خوبی آشکار است. با توجه به کشفیات اخیر دانشمندان در مسئله گسترش جهان معنای آیه روشن است و آن این که خداوند آسمان ها را آفریده و دائما گسترش می دهد. علم امروز می گوید نه تنها کره زمین بر اثر جذب مواد آسمانی تدریجا سنگین تر می شود بلکه آسمان ها نیز در گسترشند، یعنی ستارگانی که در یک کهکشان قرار دارند به سرعت از مرکز کهکشان دور می شوند، حتی سرعت این گسترش را در بسیاری از مواقع اندازه گیری کردند. بعد از آفرینش آسمان ها و زمین نوبت به موجودات مختلف آسمانی و زمینی و انواع گیاهان و حیوانات می رسد. در آیه 49 می فرماید و از هر چیز دو جفت آفریدیم شاید متذکر شوید و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. من کل شیئن یعنی از هر چیزی، احتمالاً اشاره به این حقیقت است که تمام اشیاء جهان از ذرات مثبت و منفی ساخته شده و امروز از نظر علمی مسلم است که اتم‌ها از اجزای مختلفی تشکیل شدند، از جمله اجزایی که بار الکتریسیته منفی دارند و الکترون نامیده می شوند و اجزایی که دارای بار الکتریسیته مثبت هستند و پروتون نام دارند. در آیه 50 برای نتیجه گیری از بحث های توحیدی پیشین می افزاید پس به سوی خدا بگریزید که من از سوی او برای شما بیم دهنده آشکارم. ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین. تعبیر به فرار در اینجا تعبیر جالب و لطیفی است. معمولاً فرار در جایی گفته می شود که انسان از یک سو با موجود یا حادثه وحشتناکی روبرو شده و از سوی دیگر پناهگاهی در نقطه‌ای سراغ دارد، لذا با سرعت تمام از محل حادثه دور می شود و به نقطه امن و امان روی می آورد. شما نیز از شرک و بت‌پرستی که عقیده وحشتناکی است بگریزید و به توحید خالص که منطقی امن و امان واقعی است رویارید. از زشتی‌ها، بدی‌ها، بی‌ایمانی، تاریکی جهل و عذاب جاویدان بگریزید و در پناه رحمت حق و سعادت جاویدان قرار گیرید. در آیه 51 باز برای تأکید بیشتر بر مسئله یکتاپرستی تکیه می‌کند و می‌فرماید و با خدا معبود دیگری قرار ندهید که من برای شما از سوی او بیم دهنده آشکاری هستم. ولا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین.
و السماء بنیناها بأید و انا لموسعون. والارض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
در آیه 39 همین سوره خواندیم که فرعون در برابر دعوت موسی علیه السلام به سوی خداوند یکتا و ترک ظلم و بیدادگری موسی را متهم کرد که او ساحر یا مجنون است. این نسبت که مشتکان نیز به پیامبر اسلام دادند برای مؤمنان اندک نخستین بسیار گران بود و روح پاک پیامبر را آزرده می کرد. آیه 52 سوره زاریات برای دلداری پیامبر و مؤمنان می گوید تنها تو نیستی که هدف این تهمتهای تلخ قرار گرفته ای. این گونه است که هیچ پیامبری قبل از اینها به سوی قومی فرستاده نشد مگر این که گفتند او ساحر است یا دیوانه. کذالک ما اتی الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. آنها را ساحر می‌خواندند زیرا در برابر معجزات چشمگیرشان پاسخی منطقی نداشتند و مجنون خطاب می‌کردند زیرا همرنگ محیط نبودند و در برابر امتیازات مادی سر تسلیم فرود نمی‌آوردند. سپس در آیه 53 می‌افزاید آیا این قوم کافر و معاند یکدیگر را به آن سفارش می‌کردند که همه چنین تهمتی بزنند؟ اتواصوا به؟ آنچنان هماهنگ و یک نواخت عمل می کنند که گویی همگی در ماوراء تاریخ مجلسی تشکیل داده و به مشاوره نشسته و به یکدیگر توصیه کرده اند که انبیا را عموماً متهم به سحر و جنون کنند تا از نفوذ اعتبار آنها در توده مردم کاسته شود. سپس می افزاید بلکه آنها قومی طغیانگرند، بل هم قوم طاغون. این اثر روح طغیانگری است که برای بیرون کردن مردان حق از صحنه به هر دروغ و تهمتی متوسل می شوند. باز برای تسلای خاطر و دلداری بیشتر به پیامبر در آیه بعد می فرماید اکنون که این قوم طاغی و سرکش حاضر به شنیدن حق نیستند، از آنها روی بگردان، فتول عنهم، و مطمئن باش که تو وظیفه خود را به طور کامل انجام داده ای و هرگز در خور ملامت نخواهی بود، فما انت بملوم. اگر آنها حق را نپذیرند غم مخور که دلهای شایسته‌ای در انتظار آن است. این جمله در حقیقت یادآور آیات دیگری است که نشان می‌دهد پیامبر آنقدر دلسوز بود که گاه از بی ایمانی آنها نزدیک بود دق کند، چنان که در آیه ششم سوره کهف می‌خوانیم گویی می‌خواهی خود را از غم و اندوه به سبب اعمال آنها هلاک کنی زیرا آنها به این قرآن ایمان نیاوردند.
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم.
مفسران گفتند هنگامی که آیه 55 سوره زاریات نازل شد، پیامبر و مؤمنان اندوهگین شدند و تصور کردند که این آخرین سخن در برابر مشرکان است و وحی آسمانی قطع شده است و عذاب الهی به زودی فرا می رسد. ولی چیزی نگذشت که این آیه نازل شد و به پیامبر دستور داد و پیوسته تذکر و اندرز ده، زیرا تذکر مؤمنان را سود می بخشد و ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. اینجا بود که همگی احساس آرامش کردند. این آیه اشاره به این است که دلهای آماده ای در گوش و کنار در انتظار سخنان توست. اگر گروهی به مخالفت در برابر حق برخواستند، گروه دیگری از جان و دل مشتاق آنند و گفتار دلنشین تو تأثیر خود را در نفوس آنان می گذارد.
و ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین.
خب شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و شرح و توضیح آیات 56 به بعد از سوره مبارکه زاریات خواهیم پرداخت، شما را به پروردگار جهانیان می سپاریم. خدایا رو نگه دارتان.